رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احمده و استعينه و اؤمن به و اتوكل عليه و استهديه و استنصره ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه است. هدیه به ساحت مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا الفدا، خوشنودی قلب نازنینش، تأجیل در امر فرجش، صلوات محمدی خد بفرم. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. چون این ایام مصادف است با حضور حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر و پاره تن موسی بن جعفر علیه السلام و خواهر مکرمه حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیات و الثنا، در رابطه با عظمت و شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها و حرکت این بانو از مدینه برای رسیدن به امام رضا علیه السلام، مطلبی رو خدمت عزیزان و سروران معظم حاضر در این محفل و مجلس نورانی عرض میکنم. انشاءالله این جلسات و این محافل مایه تقرب ما و افزایش محبت ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام باشه. در صدر اسلام و قبل از اون که قرآن کریم گزارشی از زنان و مردان مؤمن و همینطور در مقابل هم زنان کافر و هم مردان کافر به ما میده، در کنار بعضی از اولیاء خدا، انبیاء، بزرگان خدا، زنان و بانوان مؤمن و با کرامتی رو قرار داده که این بانوان در برهه‌های حساس پناهی، کمکی و حامی برای این مردان خدا بودند. در نمونه‌هایی که قرآن ذکر می‌کنه به عنوان مثال، حضرت آسیه همسر فرعون رو بیان کرده، فرمود ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدا برای اهل ایمان مثالی از زنهای مؤمنه اگر بخواد بزنه حضرت آسیه رو مثال میزنه. 30 سال به حضرت موسی خدمت کرد. امام صادق علیه السلام فرمود از زمان حضرت آدم تا فرعون زنی به مقام و منزلت حضرت آسیه نرسید. فرمود یک چشم به هم زدنی به خدا کافر نشد. فرمود کسی بود که 30 سال به حضرت موسی خدمت کرد و حضرت موسی رو از کشته شدن نجات داد. قرآن هم اشاره کرده وقتی که موسی رو از آب گرفتن، صلواتی من محمد بفرمین، وقتی که این بچه رو از آب گرفتن، حضرت آسیه به فرعون صدا زد که اگر میشه این بچه بماند، شاید خدا خواست نور چشم ما شد. حضرت آسیه وقتی این درخواست رو کرد، فرعون ملعون هم گفت باش، قبول کرد. جان موسی رو حفظ کرد، 30 سال به موسی خدمت کرد و بعد از این که موسی برگشت و به رسالت و پیغمبری مبعوث شد، ایمان خودش رو اظهار کرد. خب موسی هم وقتی ابراز ایمان کرد و وقتی آسیه ایمان آورد، برای فرعون خیلی سخت شد. یک کسی از درون خانه فرعون به حضرت موسی ایمان بیاره، این خیلی سخت بود. برای همین گرفت او رو زندانی کرد، شکنجه کرد. در روایتی می دیدم که حضرت پیامبر اکرم سوال کرد از عزرائیل که شد جان گرفتن کسی برای تو سخت باشه؟ عزرائیل عرض کرد بله یا رسول الله، همسر فرعون. پیغمبر فرمود چرا؟ عرض کرد یا رسول الله، این زن رو شکنجه کردن، به چارمیخ کشیده بودن در زمین، سنگی رو فرعون دستور داد از اون بالا هل بدن روش بیفته رو این زن و در اثر له شدگی این سنگ از دنیا بره. بیهوش بود، چشمانش رو باز کرد، دید فرعون داره این کاری رو انجام میده، صدا زد رب نجنی من فرعون و عمله، خدای منو نجات بده. خدا منو احضار کرد. عزرائیل تا قبل از افتادن این سنگ این زن رو قبض روح کن و من این بانو رو قبض روح کردم تا درد کشیدن این سنگ و این سختی جان دادن رو تحمل نکنه. این یک بانوست. در زمانی که حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام غریبه است، خدا آسیه رو کنار او قرار میده. نمونه های دیگه هم داریم. من میخوام سریع برسم به حضرت معصومه. در کنار پیغمبر ما، در مکه‌ای که پیغمبر سرمایه‌ای نداشت، در مکه‌ای که پیغمبر حامیان جدی نداشت، خدا همسری رو قرار داد به نام خدیجه سلام الله علیها. نگاه کنید 25 سال با پیغمبر ما زندگی کرده حضرت خدیجه، تمام دار و ندار خودش رو به پای اسلام و پیامبر ریخت. حتی مناقب ابن شهرآشوب مازندرانی میگه مهریه ازدواجش رو هم خودش داد، مهر ازدواجش هم خودش مشخص کرد. بعضی از بزرگان و سران متکبر قریش که خواهان ازدواج با حضرت خدیجه بودن، اربلی در کشف القمه می نویسد همه بزرگان دوست داشتن با خدیجه ازدواج کنند. کسی مثل خدیجه در قریش نبود. کانت تدعا فی الجاهلیه به طاهره. در جاهلیت این بانو به عنوان یک بانوی طاهره معرفی می شد، مشخص بود، می شناختنش. موحد و حنیف بود حضرت خدیجه. این بانو با این مقام مهریه ازدواجش از خودش گذاشت. بعضی اعتراض کردن، گفتن چه معنا داره؟ حضرت ابو طالب علیه السلام بلند شد گفت اگر داماد شخصی مثل پسر برادر من باشه، باید زنها مهریه رو از خودشون بدن که بخوان همسر او بشن، اما اگر داماد یکی مثل شما باشه، باید هر چه دارید بدید تا کسی بیاد همسر شما بشه. این گونه حضرت ابو طالب دفاع کرد از این حرکت حضرت خدیجه سلام الله علیها. به هر حال خدا در کنار پیغمبر ما یک بانو به نام خدیجه قرار داد که حتی بعدها پیغمبر در همه مکانها حضرت خدیجه رو یاد میکرد و صدا میزد عینه مثل خدیجه، کجاست مثل خدیجه. وقتی اون زن حسود اعتراض میکرد به پیغمبر که چرا اینقدر از خدیجه یاد میکنی، رسول خدا میفرمود صدقتنی هین کذبن الناس. در یکی از روایات دیدم که کذبنی قومک، قوم تو من رو تکذیب میکردن، خدیجه من رو تأیید کرد، تصدیق کرد، حمایت کرد، پشتیبانی کرد. و در بعضی از نقل‌ها آمده که اسلام به مال خدیجه و شمشیر امیرالمؤمنین قوام پیدا کرد. اینم این بانو. اما بعد از پیغمبر ما سه قرارگاه مهم در میان امامان معصوم و حرکت امامان داریم. یک قرارگاه، قرارگاه فاطمی است و علوی که بعد از پیغمبر در جریان دشمنی نفاق نسبت به خاندان اهل بیت شکل گرفت. این یک قرارگاه. یک قرارگاه، قرارگاه حسینی است و نهضت سید الشهدا علیه السلام، و یک قرارگاه هم حرکت حضرت رضا علیه السلامه تا ظهور امام زمان. این سه قرارگاه مهم یک مشترکاتی داره و یک شباهت‌هایی داره. از جمله شباهت‌های این قرارگاه اینه که در این سه تا حرکت و سه تا نهضت سه امام در اوج قربت قرار داشتن. اولینشون امیرالمؤمنینه. در زیارت پنجمی که مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه در مفاتیح آورده، شالا روزیمون بشه به زودی زود حرم امیرالمؤمنین بخوانیم، اونجا خطاب به امیرالمؤمنین امام هادی عرض میکنه: انت ولی الله و انت اول مظلوم قصب حقه. تو اولین مظلومی. ابازر هر موقع از امیرالمؤمنین یاد میکرد بعد از رسول خدا میفرمود المظلوم الصادق، او کسی که مظلوم است. نام امیرالمؤمنین رو اینگونه میگفت. در یکی از نقلها که مرحوم صد هاشم بهرانی در البرهان خودش آورده، نقل از امام صادق از اسبق ابن نبات است که اونجا در مقابل حتی اولی هم گفت المظلوم الصادق. این یه قرارگاه. دو، آقا سید الشهدا در زیارت حضرت میخوانیم غریب القربا. همین لقب رو هم ما به امام رضا دادیم. در زیارت جوادیه خواندید که خطاب به حضرت رضا عرض میکنیم السلام علیک یا غریب القربا. این سه امام در اوج قربتن. سه جبهه دشمن هم دارن. جبهه اول دشمنان قرارگاه علوی بحث نفاقه. سختی مبارزه با منافق زیاده. دشمنانی که در پوشش اسلامند، این دشمن اگر بخوایم با اون مبارزه بکنیم باید پرده نفاق رو کنار بزنیم، باید پرده نفاق رو از چهرش برداریم تا مردم بشناسن در بعد از ترور پیغمبر اکرم در گردن هر شاه حذیفه میگه نیمه شب این 12 نفر یا 14 نفری که ابن سعد در طبقات الکبرا میاره میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن که موفق نشدن. صبح پایین گردنه ایستادیم به نماز پشت سر رسول خدا، دیدم عین اون 14 نفر پشت سر پیغمبره که حذیفه اینها رو میشناخت، معروف بود. هر کسی که حذیفه بر او نماز نمیخواند بر بدنشو از منافقی نیست که قصد ترور پیغمبر در گردنه هر شاه رو داشت. این سختی اول. جبهه دشمنانی که در مقابل سید الشهدا بودند، در جبهه اول باید از ولایت دفاع بشه، در جبهه دوم باید از نبوت دفاع بشه و توحید، چون جبهه جبهه کفره. بله، در کربلا و در مقابل سید الشهدا درسته عده‌ای قرار داشتن، اما طاغوتی که این جریان رو عمل کرد یزید ابن معاویه ملعون اصلا اعتقادی نداشت. لعبت هاشم و ملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد، اصلا اعتقادی به نبوت نداشت، اعتقادی به توحید نداشت. کار امام سجاد در شام و زینب کبری سلام الله علیه ما، این دو کار دفاع از توحید، نبوت و ولایت بود. اما در جبهه سوم که نهضت رضوی است، دشمن هم در لباس نفاق هم در لباس کفر. کی؟ ملعون. در لوح محفوظ حضرت زهرا سلام الله علیها که جابر ابن عبدالله انصاری لوح رو دیده، که دشمنان و قاتلان ائمه در این لوح نامشون آمده، وقتی به مأمون میرسیم این گونه ازش یاد شده: عفریتون مستکبر. مأمون یک کارکشته تمام بود، با لباس اسلام هم آمد، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. میدونه چه کار بکنه. اگر هانور رشید عده‌ای رو دعوت میکرد که عزنی منو موعظه کنید، حدیث از پیغمبر میخوندن، زار زار اشک تمساح میریخت. اما آل حسن و امام مظلوم ما حضرت موسی بن جعفر رو در سیاه چال انداخته بود. مأمون پسر هارون دشمنی علنی نکرد، اول خلافت رو به امام رضا علیه السلام پیشنهاد داد، چون میدونست امام رضا با این شرایط نمیپذیره و حضرت نپذیرفت و گفت باید ولایت عهدی رو قبول بکنی. با این اعطای ولایت عهدی اهدافی داشت، یکی از اهداف مهمش این بود که امام رضا رو با این کار در چشم علویون و شیعیانی که اینها پیش از این قیام کرده بودن، هنوز هم در سر تا سر بلاد افرادی بودن که میخواستن قیام بکنن، در چشم اونها امام رضا رو کوچیک بکنه و بگه ببینید آقا، این آقا هم آب گیرش نمیومد، وگرنه شناگر ماهری بود. من بهش ولایت عهدی رو پیشنهاد دادم، پذیرفت، از شما این قدم از امامت و خلافت نزنید. یکی از اهدافش این بود که قشر مستضعف جامعه شیعه و حتی اهل سنت رو که مستضعف فکری هم بودن، علاوه بر مستضعف اجتماعی، از امام رضا جدا بکنه. بگه ببینید این امام رضا سکه به نامش خورد. پول در روایت فرمودن اولین کسی که سکه رو اختراع کرد و سکه رو زد، شیطان بر سکه سجده کرد. با این پول، با همین سکه، این سکه رو به نام امام رضا زد، پخش کرد، تاج بر سر امام رضا گذاشت. اهدافش این بود. و سوم، میخواست امام رضا رو از مدینه جدا کنه، ببره مرو. الان مرو 150 کیلومتر بالای مرزهای شمال شرقی ایرانه، یعنی انتهایی ترین نقطه حکومت اسلامی بن العباس. ببره امام رضا رو اونجا از مدینه و مرکزیت حضور اهل بیت حضرت رو جدا بکنه، دست کسی به امام رضا نرسه. اونجا هم افرادی که هستن، کسانی هستن که در دوران فتوحات خلفا مسلمان شدن اما سنی هن. در شمال و بعد از خراسان اهل مرو درشون شیعه و علوی کم بود، در خراسان بودن اما در اونجا نبودن. علویونی هم که در خراسان هستن خیلی پایبند به شیعه نیستن. در اون حدیثی که آمد رجل خراسانی محضر امام رضا مشخص شده و در غیاب ابو مسلم خراسانی و نامه هایی که به امام صادق نوشت بحث مشخصه، امام رضا رو برد در اونجا. در این سه تا نهضت شما نگاه کنید، سه امام در اوج غربتند. امیرالمومنین در مدینه در اوج غربته. مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف در الاختصاص می نویسد شبها می آمد در خانه انصار رو می زد، در خانه برخی از مهاجرین رو می زد که من رو کمک کنید. حضرت زهرا می آمد در خانه ها رو می زدن اینها کمک کنن علی، و هیچ کس نمی آمد. وعده می دادن اما نمی آمدن. امیرالمومنین نگاه کرد به یک گله گوسفندی، فرمود اگر به اندازه اینها یار داشتم حقم رو می گرفتم. میگه شماردیم دیدیم 20 تاست، 20 تا یار نداشت امیرالمومنین در مدینه. در این دوره‌ای که امام در اوج قربته، دشمنان در اوج قدرتن و مردم بی تفاوتن، چه باید کرد؟ در زمان سید الشهدا هم همینطور، حضرت در اوج قربته، در کوفه‌ای که قرار بود یک روزی امام بیاد و حکومت تشکیل بده، الان سر سید الشهدا بالای نیزه است و زن و بچه و فرزند امام در لباس اسارت در زندان ابن زیادن. این قربت نیست؟ در مدینه قربت نیست که امام حسین علیه السلام امنیت نداره و باید به مکه و به خانه خدا پناه ببره؟ آیا در مکه امام قربت نداشت که از مکه خارج شد که در مکه ترورش نکنن؟ نه، قربت امام حسین. در این دوران قربت امام باید چیکار بکنه؟ و در زمان امام رضا که داداش امام رضا سه آیت امام رضا رو میکنه، زید داداش امام رضاست و علویونی به امام رضا طعنه میزنند که چرا ولایت عهدی رو قبول کردی؟ چرا رفتی ولی عهدی کسی شدی که قاتل پدر توست؟ مگر تو دنبال مقام و حکومت؟ این طعنه ها رو دارن میزنن به امام رضا. امام رضا در قربته چه باید بکنه؟ اینجاست که خدا مثل بانوانی که کنار پیغمبران قرار داد، سه بانو هم کنار این سه امام قرار میده که هر کدومشون در مقابل اون دشمن و اعمالی که اون دشمن انجام میده تصمیماتی میگیرن، اقداماتی رو انجام میدن که نقشه اون دشمن خونسا بشه. اولینشون پاره تن رسول خدا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. ببینید بعد پیغمبر چه کرد فاطمه زهرا. اگر فاطمه این کارها رو نمیکرد الان قبرش مخفی نبود. مردمی مسلمان که میرفتن در مدینه قبر فاطمه رو هم میدیدن. استاد بنده که اسم ببرم عزیزان و اساتید میشناسن، ایشون میگفت، از خودش شنیدم، در درس میگفت که در مدینه بودم زیارت میخوندم، یه آقای آمد گفت شما ایرانی هستید، شروع کرد به زبان عربی سخن گفتن. ایشون چون در نجف بودن زبان عربی رو صحبت میکنن فصیح. گفتم بله شیعه هستم. گفت انت ایرانی؟ گفتم نه. چه خبر، چه کار داری؟ گفت میدونی قبر فاطمه زهرا کجاست؟ گفتم مسلمونی؟ گفت بله. گفتم اهل کجایی؟ گفت من مسلمانم، عربم، اما در فرانسه زندگی میکنم، 30 سال در فرانسم، امسال آمدم اینجا، میدانم ایرانی ها علاقه ای به دختر پیغمبر دارن و شیعه ها، از هر که میپرسم قبر دختر پیغمبر کجاست نمیدونه. تو میدونی کجاست؟ گفتم من که نمیدونم. گفت چرا؟ شما که باید بدونید. گفتم نه که من، هیچ کس نمیدانه. گفت چطور؟ گفتم بشین تا بهت بگم. شروع کردم براش گفتن، گریه کرد. گفت فردا هم میتونم بیام ازت سوال کنم؟ گفتم اینجا نه، جای دیگه. قرار باش گذاشتم جای دیگه. 1 ساعت براش صحبت کردم، خیلی گریه کرد. گفتم عجیبه، میگی مسلمانی اما نمیدونی اینهایی که من بهت گفتم چه اتفاقاتی بعد از پیغمبر بر فاطمه زهرا گذشت که قبرش مخفی ماند، هیچ کس خبردار نشه علی جان قبر من کجاست. گفت 30 سال در نمازهای جمعه کن در فرانسه شرکت کردم، اما 1 بار نام فاطمه رو از زبان این کسانی که خطیب نماز جمعه هستن نشنیدم. 1 بار. اگر فاطمه زهرا اون حمایت رو از علی نمی کرد، اون قبرش هم آشکار بود، نامش هم حذف نمی شد. مردم احترام به دختر پیغمبر می گذاشتن، هم خودش حذف شد، هم نامش حذف شد، هم قبرش. در بخاری 8 تا حدیث از حضرت زهرا نقل شده که 5 تاش راویش خود فاطمه است. عذر میخوام 3 تاش. 5 تاش در مقام و منزلتی است که از حضرت زهرا. 8 تا حدیث. 28 سال به نقل اهل سنت کنار پیغمبر زندگی کرده. اون وقت عایشه 9 سال کنار پیغمبر بوده. چند تا حدیث از اون نقل شده؟ ببینید چقدر جفا. چرا؟ چون فاطمه زهرا خودش رو ندید و امامش رو دید که قربت رو از چهره امام برداره و پرده نفاق رو از چهره دشمنان کنار بذاره. فلما اختار الله لنبیه دار اصفیائه و دار انبیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق و ثمل جلباب الدین. خطبه فدکی رسوا کرد چهره منافقین رو. در نهضت امام حسین هم همینطور. زینب کبری سلام الله علیها ماند که قربت رو از نهضت امام برداره، و اگر نبود زینب کبری خبر شهادت سیدالشهدا و جنایات ابن زیاد و عمر ابن سعد و یزید به کسی نمی رسید. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. اما معصومه سلام الله علیها، این بانویی که حرکت کرد از مدینه برای دیدن امام رضا و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. آمد از شهرهای شیعه نشین هم حرکت کرد، به نقلی از عراق، از کوفه آمده، از کربلا آمده، آمد ایران در کرمانشاه، از کرمانشاه به نزدیکی‌های ساوه و آوه که رسید، مأمون مأموران خودشو فرستاد. اگر حرکت این خواهر فقط و فقط یا صرفاً دلتنگی یک خواهر برا برادر بود، مأمون مقابله نمی کرد. یه خواهری دلش تنگ شده برا برادرش بخواد بره ببینه، بعد لشکرکشی کنن برادرانشو بکشن، اینجوری مقابله بکنن که نرسه حضرت معصومه به مر به خراسان. معلوم میشه این حرکت یک حرکت بیدار کننده است. اینو از کجا باید ببینیم؟ از روایاتی که حضرت معصومه در بین راه خونده. حضرت حدیث قدیر رو میخواند، حدیث منزلت امیرالمؤمنین رو میخواند، مردم رو داره به طور غیر مستقیم از مقام و منزلت علی ابن موسی رضا علیه السلام آگاه میکنه. اینجاست که خطر احساس میشه، اینجاست که مردم میان و آگاهی پیدا میکنند. در واقع کار فاطمه معصومه سلام الله علیها برداشتن پرده قربت از چهره امام رضاست و رسوا کردن حکومت مأمون ملعون. البته توضیح داره که حضرت در این مسیر چه کرد و چه اقداماتی رو انجام داد که انشاءالله اهل علم و اهل فضل بهتر از من اینها رو میدانن. فرصت بنده تمام است. من اگر اجازه بدید ذکر توسلی داشته باشم به پاره تن موسی بن جعفر حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانویی که امام صادق فرمود تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، همه به شفاعت این بانو وارد بهشت میشن. امیدوارم ما هم به شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها برسیم، هم در این دنیا هم در اون دنیا ان شاء الله. السلام علیکم یا بنت رسول الله، سرگشته مسیر عبور برادری، تو از تمام فاطمیان زینبی ترین، آرام و با وقار و صمیمی و چارساز، الحق که نور دیده موسی بن جعفری، بیتاب و بیقرار سوی توس آمدی، گفتی امام را ز غریبی در آوری، بی بی جان گفتی دلت هوایی کوی رضا شده، چون آوی شکست دلی چون کبوتری، تو آمدی و گم به قدومت مدینه شد، معصومه و نایب زهرای اتحنی، بزرگان قم اشعریون رفتن به استقبال این بیبی. با چه احترامی دختر موسی بن جعفر وارد قم شد. در محله ستیه 10 روز بیبی مهمان شد، در این شبانه روز عبادت میکرد، گریه میکرد، همه احترام و خدمت به فاطمه معصومه داشتن. یه جمله: بی بی جان کسی نیومد بهت بگه کمتر گریه کن، بی بی جان در بستر بیماری بودی اما همه به تو خدمت کردن، کسی تو رو برای گریه مذمت نکرد. اما دلا بسوزه برای فاطمه مدینه، ما زالت بعد بیام و عصمت الرز نائلت الجز باکیت الان. چه کردن؟ اومدن گفتن علی برو به فاطمه بگو یا شب گریه بکنه یا روزه. شنا برسه به روح بزرگان و گذشتگان مرحومای فاضل فیض ببره. گفت علی جان همسایا به مرگ من انگار راضیند، دلگیر از این محل با این هم جواریم، سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. انشاءالله تا مستفیض بشید از بیانات سرور عزیز مجاهد حسینی فیض ببرید. سه تا صلوات محمدی خط بفرمایید.